أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایت دیگری است از امیر المؤمنین علیه السلام که فرمودن من احب ان یعلم کیف منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله عنده فإن کل من خیر له امران امر الدنیا و امر الاخره فاختار امر الاخره علی الدنیا فذلک الذی یحب الله و من اختار امر الدنیا و ذالک الذی لا منزلت لله عنده. کسی که دوست داره بفهمه که جایگاهش در پیش خدا چیه، نگاه کنه که جایگاه خدا پیش او کجاست. هر کس که مخیر شد بین دو امر، امر دنیا و آخرت، که همیشه همینطوره، همیشه انسان سر دورایی دنیا و آخرته. حالا البته دنیا گاهی این مقام خیالی اعتباریه که احمقها، تمام معنا احمقها دنبالشن. حالا یه وقت یه چیزاییه که بالاخره یه لذتهای حیوانی و بالاخره شکمی هست و امثال اینها هست، اینا بالاخره یه چیزیه، ولی اون اعتبار محض همین که من میگه، فکر میکنه مثلا دیگه همه چیز حماقت. که هر کس بین دو راه قرار گرفت، که هر آن انسان بین دو راه، امر دنیا و امر آخرت، اگه امر آخرت رو بر دنیا ترجیح داد، این خدا رو دوست داره، بهران خدا هم رو دوست داره. و من اختار امر دنیا، اون کسی که نه امر دنیا رو انتخاب میکنه و یا دانسته یا ندانسته در خدمت دشمنان خداست، رفتارش رفتاریست که داره خدمت به دشمن میکنه و مایه امید دشمنه. فذلک الذی لا منزلت لله عنده، این خدا براش جایگاهی نداره، قرن در پیشگاه خدا مصداق همون شر دواب، بلکه بدتر از شر دواب هست که در آیه مبارکه اومده که ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئک هم شر البریه. شر البریه یعنی دی از همه مخلوقات پستر اینا هست. خب آخرین جمله‌ای که نسبت به فرمایشات مرحوم آخون باید عرض بکنیم این جمله آخرشونه. فرمودن و عمل کثیر فهو ما یقابل الواحد فی جمیع معانی. کثیر چیزیست که مقابل واحد در همه معانی واحد. اینجا باید عرض کنیم که یه اشتراک لفظی داریم و یه اشتراک معنوی که خودش تازه مشترک لفظی و کلون من الاشتراک لفظیه و المعنوی الذی یقابلها، خودش مشترک است بین سه معنا. وقتی میگن مشترک لفظی یعنی چی؟ مشترکون بین معان ثلاثه، یک مصطلح الادیب. ادیب که اصولی هم معمولا همون اصطلاح ادیب رو به کار میبره، یا مشترک لفظی اون از که یک لفظ، یه لفظ وضع بشه برای معانی متعدد، کلون به وضع الاهده. بعد و هو ان الاشتراک اللفظی هو ان یوزع لفظ واحد لمعان متعدده کلن به وضع علاهدت. برای معانی متعدد هر یک وضع جدا داره. حالا سرش چیه؟ گفتن یکیش اینه که اول که همه مثلا اهل یه زبان با هم نبودن، که این رسانه هایی که نبوده که از هم اطلاع داشته باشن. یه گروهی یه لفظ رو به کار بردن برای یه معنایی، تو خودشون این شده علم در اثر حالا یا کثرت استعمال یا وزن. یه کسی گفته ما این لفظ رو وزن میکنیم برای این معنا، بقیه هم پذیرفتن و به کار برد. خب اینا مثلا یمن عرب بوده ولی برای خودش این. در حجاز که از یمنی ها خبر نداشتن، اونا هم برای آب مثلا یه چیز رو وضع کردن یا برای مثلا طلا اینا گفتن این، اونا به نقره گفتن این. حال وقتی با هم مخلوط میشن به هم میرسن، اون این وضع اونا رو اینا میپذیرن، وضع اینا رو، یعنی اصلا این فرهنگ ها در هم قاطی میشه، میشه مشترک لفظی یا هر چی. ما اصلا سرش رو کار نداریم، الان فلسفه اشتراک لفظی رو نمیخوایم بحث کنیم. اشتراک لفظی اینه که یه لفظ وضع بشه برای معانی متعدد، هر کدوم به وضع جدا. این اشتراک لفظیه. اشتراک معنوی چیه؟ اینه که یه لفظ، خب حالا سوا آن کانه، سوا آن کانت المعانی جزئیتن، مثل این اعلام شما اسم پسرتون رو بذارید مجتبا، اون آقا اسمش رو داره مجتبا، اون یکم بذاره مجتبا، این اسم بچهش میذاره زید، اون یکی هم میذاره زید، اون یکی، یکی زید ابن علیه، یکی زید ابن حسنه، یکی زید ابن خالده. میشه مشترک لفظی، یعنی یه لفظ وضع شده برای معانی متعدد، منتها معانی جزئیان یا کلی باشه فرق نمیکنه. ام کلیتا، مثل همین این وضع شده برای طلا، برای نقره، برای چشم، برای چشمه، برای کشتی، امثال این هم، یعنی 70 تا معنا داره. دو تا داشته باشه بر ما کافیه. یه لفظ یه بار وضع شده برای یه معنا، یه بار وضع شده برای کأنهو، فقط هم یه معنا رو داره در هر وضعی گویا. این مشترک لفظی. مشترک معنوی چیه؟ مشترک معنوی این است که یک لفظ وضع شده باشه برای یک معنای کلی. پس مشترک معنوی، و المشترک المعنوی هو ان یوزع اللفظ لمعنا کلی، که همینجا هم هم مشترک لفظیه، نسبت به بعضی معانیش ممکنه مشترک معنوی باشه، ممکنه مشترک معنوی نباشه. اگه وضع باشه برای معنای کلی، نسبت به همون یه معنا میشه مشترک معنوی دیگه. این نسبت به چشم مشترک معنوی، یا انسان نسبت به افرادش مشترک معنویه. چرا؟ چون یه معنا داره در همه هست، مشترک معنوی. خب این یک اصطلاح، این اصطلاح ادیبه. دوم مصطلح المنطقی. منطقی اشتراک لفظی عبارت است ان هو ان یکون للفظ واحد معان متعدده سواء کان موضوعا لها ام موضوعا لبعضها و مستعملن فی غیرهی مجازن. در منطق میگن آقا مغالطه به اشتراک لفظ یا به اشتراک اسم به چیه؟ خودشون میگن. ملاحظه بفرمایید علامه در الجوهر و نزید قشنگ اینو توضیح داده. یه مغالطه به اشتراک اسم این نیست که یه لفظی که وضع شده برای یه معنا یه جا به یه در مثلا صغرا به این معنا به کار بره در کبرا به معنای دیگه. منحصر به این نیست، نه، یه لفظ در یه جا به یه معنا به کار بره، در صغرا به یه معنا به کار بره، در کبرا به یه معنای دیگه، ولو در صغرا به معنای حقیقی به کار بره، در کبرا به معنای مجاز. پس ببینید اونجا اشتراک لفظ وضع درش نیست. اشتراک لفظ یعنی این لفظ مالی معنا باشه، حالا میخواد معنای حقیقی باشه، میخواد معنای مجازی باشه. یکم اونیست که حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو به تبع استادشون مرحوم آیت الله شعرانی میفرمودن مصطلح فیلسوف مقابل همینه دیگه، المشترک المعنوی هو ان یکون للفظ معنا واحد منتها کلی. اشتراک باید حفظ بشه، مشترک معنوی یه معنا داره اما یه معنای کلی، میخواد براش وضع شده باشه، میخواد مجاز باشه، فرق نمیکنه، یه معنا داشته باشه. اما اصطلاح فیلسوف اصلا به لفظ کار نداره. و هو ان الاشتراک اللفظی هو تعدد المعانی. اصلا میگم به لفظ کار ندارم آقا، موضوع فلسفه چیه؟ وجود. اولین بحث فلسفی چیه؟ اینه که وجود مشترک معنویه. وجود یعنی لفظ وجود؟ نه آقا، وجود همون وجودی که موضوع فلسفه است مشترک معنویه. یعنی چه؟ یعنی همه جا یه معناست، اینا یه معناست، این وجود یک معناست. دلیلش چیه؟ دلیلش که یه مفهومه. اگه مفهومش یکیه، حکایت مفهوم از معنا مثل حکایت لفظ از معنا نیست. حکایت مفهوم از معنا فقط یک حکایت در عالم هست که این حکایت ذاتیه. یعنی چه؟ یعنی مفهوم معنا رو نشون میده چون مفهومه و نه چیز، هیچ چی دیگه نقش نداره. تعداد معانی، معانی به چی کار نداره؟ مثلا حالا چی گفتیم؟ وجود. وجود نه، لفظ رو نمیگه، میگه حالا شما بگو وجود، بگو هستی، بگو به هر زبانی بگو، چون بحث فلسفیه ها، به هر زبانی بگی فیلسوف میگه من اینو دارم میگم. یعنی چه بگی؟ انسان هست، ماه هست، خورشید هست، خدا هست. چه بگی؟ الانسان موجودون، القمر موجودون، الشمس موجودتون، الله تعالی موجودون. میگه ها من این محموله رو میگم، این محموله یه معناست یا چند معنا؟ یه تعدد معنا اسمش چیه؟ اشتراک لفظیه. واژه که در زبانهای مختلف به کار نمیره آقا، وجود فقط مال عربه، هستی واژه دیگریه، اون یکی دیگه هم که اون نجسه میگه اونم یه واژه دیگه ای. خب ما پس اونا رو کار نداریم که، ما میگیم وجود آقا، اون وجود، اون واقع وجود، نه لفظ فقط وسیله، میگیم اون واقع وجود که گفتیم موضوع فلسفه لفظ وجود که نیست، چیه؟ اونو موضوع قرار داده در اولین بحث، میگه اون مشترک معنویه. یعنی چه؟ یعنی همه جا یه معناست. در مقابل چی؟ در مقابل اونی که اشاعره میگن، اونا میگن نه هر جا معنای خاص خودشو داره و اونم باید نگاه به موضوعش بکنی. گفتی الانسان و موجودان، این موجود یعنی همون انسان، مثل اینکه بگی الانسان و انسان و بالاخره. نه لفظ کار، اون کار داره، منطقی کار داره به لفظ. میگه آقا شما وقتی میخوایی صغرا کبرا بچینی باید حواست جمع باشه گول لفظ رو نخوری، چون لفظش یکیه فکر نکنی قیاست درست شد. درست شمای منطقی باید محور کار چی باشه؟ معنا باشه. ولی خیلی وقتها این معنا فدای لفظ میشه. یعنی چه؟ یعنی چون لفظ یکیه شما فکر میکنی معنا هم یکیه، در حالی که لفظ در یه جایی یک معنا رو داشته، در صغرا یه معنا رو داشته. بله منطقی میخواد جلوی مغالطه رو بگیره. چرا؟ برای اینکه میگه اون معنای واحد معیار در قیاسه، نکنه گول وحدت لفظ رو بخوری و بگی حالا که لفظش واحده پس معناش هم واحده، پس در باز است، بازم در پرواز است، پس در پرواز است. میگه اینو گولشو نخور. خب دیگه حالا این فرمایش حضرت استاد، فعلا هم وقت این حرفا نیست. اونی که الان میخواییم بگیم چیه؟ اینه که آخوند فرمود که واحد معانی داره. میگه یعنی چی که فرمود؟ عبارتشون اینه: و اما الکثیر فهو ما یقابل الواحده فی جمیع معانی. خب پس اینه تعدد المعانی و الاشتراک المعنوی و وحدت المعنا. خب و تقسیم و ضم المختص الى المشترک لیحصل القیز. تقسیم چیه؟ یعنی یه مقسمی را شما در نظر میگیری که مشترک بین اقسامه، میایید یه چیز مختص بهش ضمیمه کنید میشه یه قیز. میگید آقا لفظ موضوع المعنا، لفظ مفرد موضوع المعنا اسمش کلمه است، این اگر دلالت کند بر معنا به استقل، بر معنایی که خود اون معنا مستقل است و دلالت بر زمان هم نداشته باشد، این اسمش اسم. پس همون معنای مشترک رو در این قسم دارید. اگر همین لفظ مفرد موضوع للمعنا را گفتید اون معناش مستقله ولی مقترن به دلالت بر زمان هم هست، این اسمش فعله. و اگر اصلا معناش مستقل نیست، چرا؟ چون معناش فقط نسبته، معناش فقط ربطه، این هم میشه هر. خب پس در تقسیم باید یک معنا داشته باشید تا بتونید چه کار کنید؟ تقسیم. پس تقسیم همواره رو مشترک معنوی است. مشترک معنوی رو تقسیم میکنن به چی؟ به مصادیقش. حالا اون مصادیق میتواند اجناس باشه، مثل اینکه یه جنس عالی رو تقسیم میکنید به جنس‌های متوسط. میتونه انواع باشه، مثل جنس متوسط رو تقسیم میکنید به انواع. به اولی میگن چی؟ تن تجنیس، حالا یعنی جنس جنس کردن. به دومی میگن تنوی. میتوندم تقسیم نوع باشه به افراد که اسمش میذارن چی؟ تفرید. ولی به هر حال در همه جا یه معنا ساقا. اگه یه معناست پس واحد آقا یه معنا داشت، اقسام داشت. خود شماها فرمودید همه اینا اقسام وحدت بود، گفتید واحد منها این منها اون منها اون، یعنی چی؟ یعنی تقسیم. اگه تقسیمه پس معانی نشد، پس باید می فرمودید و اما الکثیر فهو ما یقابل الواحد فی جمیع اقسامه، فی جمیع معانیه به نظر می آید قابل قبول نیست. لیحصل القسم فالواحد له معنا واحد ينقسم الى ما ذكروه من الاقسام فليس للواحد معانی نداره. مثلا بگیم کلمه سه تا معنا داره، اسم و فعل و حرف. کلمه سه تا قسم داره، سه تا معنا مال اونجایی است که باب اشتراک لفظی پیش بیاد، اما در تقسیم باید مشترک معنوی شما داشته باشید تا بتونید تقسیم کنید. این عرض آخر. و اما میرسیم به مطلب جدید مرحوم آخوند. مطلب جدید مرحوم آخوند این است که یکی از وجوه اشتراک وجود و وحدت هم این است که الان میخواییم بگیم، و اونه که کما ان الوجود زائدون علی الماهیه به معنا انه لیس مقوما لها داخلا فی حقیقتها.
یعنی اقسام چی
گفتن؟ ولی معانی نیستن. آره. یعنی همون. ولی ما فیلسوف باید خیلی دقیق تر از ادیب باشه. اگه به ادیب بگی فی معانی ها گیر میده، میگه نه این معانی نیست. حالا شما که فیلسوفی باید چی باشی؟ از اون دقیق تر حرف بزن. آره حالا اینکه خب بالاخره همونطور که وجود زائد بر ماهیته، یعنی مقوم ماهیت نیست، یعنی اینکه داخل در حقیقت ماهیت نیست. یعنی هر ماهیت رو وقتی میخواید معنا کنید، همونطوری که عدم را جنس قرار نمیدید براش، فصل قرار نمیدید براش، وجود را هم نه جنس قرار میدید نه فصل. لذا گفتن الماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه لا موجوده ولا لا موجوده. خب همونطوری که وجود زائد بر ماهیته، بفرمایید وحدت هم همینطوره. وحدت هم مقوم ماهیت نیست. کذالک الوحده لیس مقومن لیست مقومتن للماهیه داخلتن فی حقیقتها بل زائدون علیها. اما این زیادت منظور زیادت در کجاست؟ در همون مقامی که عقل می نشینه و ذاتی و عرضی و اینها رو تفکیک میکنه، ولی از نظر وجود خارجی ذاتی با عرضی به یه وجود موجود. همونطوری که زید با شکلش با حجمش که همین عرضیه، با پسر بودنش با پدر بودنش با برادر بودنش با تلبسش همه اون اعراض رو بیار، همه به یه وجود موجودن، اما عقل میشینه یا یه چیزهای ذاتی زیده به ما انه انسان، مثلا حیوان و ناطق ذاتیه و بقیه چی هن؟ عرضی هن، یعنی داخل در حقیقت نیستن. اینجا هم همینطوره. اینجا اگه میگیم زائده یعنی زائده در مقام تجوهر، در مقام بیان حقیقت شی، و این منافات نداره با این که عین وجود بشه. یعنی زائد نیست در مقام انیت، زائد است در مقام چی؟ ماهیت. پس زائد بودن ولا ینافی ذلک کونها عین الماهیت به حسب النیت کل وجود. کل وجود این هم میگیم وجود زائد بر ماهیته، اما وجود زائد بر ماهیت کجا؟ تو همون مقام تقرر و مقام تفکیک حقایق از همدیگه، ولا در خارج آخوند به زبانهای مختلف، گفتیم به 25-6 زبان، که یکیش اینه که وجود عین ماهیت، که با جاهای مختلف اینو گفته. یکیش هم اینه که ماهیت عین وجوده، جاهای مختلف گفته. ولی 20 و چند جور دیگه هم همین مطلب رو گفته، گفته ماهیت و وجود مثل ذات و صفات خدا میمونه، مثل جنس و فصل در بساط میمونه. به بیانهای مختلف یا آقا وجود در خارج عین ماهیته، ماهیت هم در خارج عین وجوده. همه اینا دلیل بر این است که اون فرمایشی که علامه طباطبایی به عنوان فرع ششم از فروع اصالت وجود آوردن که وجود زائد بر ماهیت است در نهایه، اون ربطی به ملا صدرا نداره، این بیان خودشونه. سرش هم اینه که ایشون میفرمایند که ماهیت چیه؟ حده. خب معلومه که حد غیر زی حده، همونطوری که نقطه غیر خطه، همونطوری که خط غیر سطحه، همونطوری که سطح غیر حجم، همونطوری که سکونهای ابتدای حرکت و انتهای حرکت غیر چیه؟ خود حرکته. میگن حرکت ابتدایش یک حده که اونجا دیگه حرکت نیست، انتهایش هم یه حده که اونجا هم حرکت نیست. حرکت این امر ممتد بین مبدأ و منتهاست، اما مبدأ و منتهاش دیگه حرکت نیستن. آقای طباطبایی میگه همینطوره، لذا میگه ماهیت در خارج زائده بر ما وجوده و وجود در خارج زائد بر ماهیت. اما ملا صدرا اینو نمیگه، ملا صدرا میگه وجود عین ماهیت. الانم داره میگه، الانم میگه وجود و وحدت در خارج عین ماهیتن، اما تو تحلیلات عقل البته نه وجود نه وحدت مقوم ماهیت نیستن. بله 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 همینطوره، بله عیناً همینطوره. درباره وجود و وحدت هم همینطوره میگه. چرا؟ چون عقل وقتی وجود رو در نظر میگیره میگه وجود یعنی بودن، هستی. حال واحده به من چه؟ هستی کار به این نداره، ولو اینکه شما بگی همه هستی ها واحدن، باشه. نظیر اینه که اربعه را وقتی عقل تصور میکنه میگه اربعه یعنی همین چهار تا واحد. زوج میگه نه، زوج تو حقیقت اربعه چیه؟ نی. برای اون که همه اربعه ها چی هست؟ زوج هم باشن، اما تو معنای اربعه لذا بچه چهار میفهمه، اما زوج شاید به این سادگی نفهمه، طول میکشه تا بفهمه. چهار بله اتحاد
میگه ولی اتحاد دارن، چون هر حدی با محدود چیه؟ اتحاد دارن. نه، او اتحادش لفظ اتحاد در کلمات ملا صدرا یعنی عینیت، در حالی که علامه میفرمان محال وجود عین ماهیت باشه. بله آخه اتحاد رو همه میگن، ولی اتحاد تا معناش چی باشه؟ اتحاد ملا صدرا تصریح میکنه به اینکه مراد از این اتحاد عینیت. این کجاشو باید بیاد بهتون نشون بدم؟ آره فعلا وقتش نیست. بله بله میگه، صریحا هم میگه، بله تصریح میکنه. خب حالا اینا حاشیه بود، حاشیه حاشیه زایید. اصل مطلب چی بود؟ این بود که آقا وحدت زائد بر ماهیت. خب آقا زیاده یعنی خارج از حقیقت اوست، یعنی عارض اوست. این عروض چجوریه؟ میگن ها اینو قبلا گفتیم، همونطوری که وجود عارضه ما وحدت هم عارضه. چجور گفتیم؟ و ما قبلا گفتیم که این عروض تو خارج نیست. فل وحدتو کل وجوده عارضتون علی الماهیه، ولیکن هازل عروض لیس عروضن خارجی. این عروض عروض خارجی نیست. چرا؟ لعنل معروزه و العارضه فی الخارجه واحدون، به معنا ان احدهما فی الخارجه عین الاخر. یا آقا این میزا چوبه، وجودم همین چوب است، چوب همین وجود است. یعنی چه؟ یعنی دوتاش اینه همین. خب پس عروض چی شد؟ عروض یعنی یه ذاتی داری، یه چیزی به اون عارض شده. یه اگه میگیم عروض، عروض خارجی نمیگیم ها. پس چه عروض میگی؟ یا عقل همین امر خارجی را تحلیل میکنه به دو معنا، بعد میبینه هیچ کدوم از این معناها مقوم دیگری نیست، هر کدوم خارج از دیگریه. اون وقت میگه آقا وجود عارضه. عارض یعنی چه؟ یعنی عرضیه، یعنی خارجه ولی محموله. خارجه یعنی مقوم نیست، ذاتی نیست. محموله یعنی خارجن یکی هن. محموله یعنی تو وجود خارجی هو هو، چون حمل شایه کجاست؟ حمل شایه اونجاییست که دو معنا دارید ولی به وجود واحد موجودن. حالا طبق تفسیر آقایون که ما این تفسیر رو قبول نداریم، ولی این تفسیر این داره میگه، آخوندم با همون تفسیر خودش داره این بیاناتو میفرماید. پس بنابراین معروض عارض من انه به ما فی الخارج عین الاخر، ولیکن العقل اندما یحلل ما فی الخارج یا یتأمل ما فی الخارج یحلله الی معروض ماهیت معروضه و وحدت عارضت لها. پس اگه میگیم عروض، منظور عروض خارجی نیست، منظور عروض تحلیلیه. این عبارت رو سریع بخونیم که دیگه نمونه برای شنبه. و علم
ان الوحدت کل وجود غیر و مقومتن لماهیت شیء من الاشیاء. اینو بدون که وحدت هم مثل خود وجود مقوم هیچ ماهیتی نیست، یعنی جنس نیست و اصلا نیست، هیچ تو داخل ماهیت. لستو اقول انیته، نمیگم مقوم انیتش نیست، چون انیتش اصلا بین وحدته، چون ما گفتیم وجود مسابقه با وحدت. لان الوحدت اندنا غیر زائدت علی الوجود، یعنی وجود خارجی، و الا همونی که فرمودن اگر تحلیلی باشه بازم چی؟ وحدت هم غیر وجود، هر معنای غیر دیگری است. و ذالک، حالا چرا فرمودید که مقوم نیست؟ یه برای این که انه لیس ازا فهمت الانسان و فهمت الواحد یجب ان یسنه لک ان الانسان واحد. شما وقتی فهمیدی انسان را، فهمیدی هم واحد را، لازم باشه که تو خاطر شما خطور بکنه که خود انسان واحده. نه، من واحد رو فهمیدم، انسان رو فهمیدم، اما انسان واحده لازم نیست باشه. همین که لازم نیست پس معلوم شد تو معناش نیست. نمیشه خودشو فهمیده باشی اونی که تو معناشه نفهمیده باشی. فبینون ان الواحدیت لیست مقومتن للانسان، واحد بودن مقوم انسان نیست. بله دیگه، بله همینطوره. بله من لوازم، بله که این از لوازمه وحدت. آیا از لوازمه یا وحدت از مفارقاته؟ شاید از این جهت گفتن از لوازم که اگر کثیرم بخواد باشه باید وحدت اول باشه، یعنی هر ماهیتی تا موجود میشه میشه چی؟ واحد. این از این جهت از لوازمه، ولو اینکه خود وحدت میتونه تکرر پیدا کنه ولی وحدت از بین نمیره، اون واحده هست، یه واحد دیگه هم کنارش میشه میشه کسی. بله؟ آره، به خصوص که ایشون اصلا کسی رو موجود نمیدونه. احسنتم، به خصوص حالا ایشون که اصلا کسی رو موجود نمیدونن که میشه لازم، دیگه هیچ توجیهی هم نمیخواد. احسن تو. توجه نداشتن. فیکون الوحدت و عارضتن لب، پس وحدت عارضه، یعنی چه؟ خارج است، عرضی، بیرونه. لکن یجب علیک ان تتأمل فی ما اسلفنا، لازمه بر شما که در اون چه قبلا گفته ایم تأمل بکنی. من ان کیفیت عروض الوجود للماهیات علی ای وجه، از این که چگونگی عروض وجود برای ماهیات چگونه است. یعنی چه؟ یعنی اونی که اونجاها گفتیم که منظور از عروض، عروض خارجی نیست، این عروض، عروض تحلیلیه. بارها ایشون دارن، یکیش هم اینه، فرمودن که فإن الماهية متحدة مع الوجود الخارجي في الخارج ومع الوجود الذهني في الذهن، لكن العقل حيث يحلل الماهية مع عدم الالتفات إلى شيء من أنحاء الوجود يحكم بالمغايرة بينهما بحسب العقل، بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. زيادت يعني این، يعني تو معناش نیست، یعنی وقتی تحلیل میکنی میبینی اون یه معناست، یه معنای دیگه است. یه باید تأمل بکنی در اون چی قبلا گفتیم. مکررشونو داره این مطلب رو، اینی که خوندیم مال صفحه 69 جلد اول بود، ولی تو همین جلد اول در 69-71 هم هست، بازم هست که من دیگه آدرساشو نیاوردم. حتی یتبین لک که کون الوحد زائدتن علی الماهیات سبیله مازار، چه راهی داره؟ با اینکه ما میگیم وجود مسابق با وحدته، از این طرف میگیم وحدت زائده، میگه اینو خوب تأمل بکنی. ولا تکن من الغافلین، تموم شد این بحث، تموم شد بحث بعدی، یه بحث در حقیقت عرفانی اون وحدت وجود رو ایشون میخواد اینجا یه جوری با مسئله وحدت و واحد و کثیر و اینها تبیین بفرماید که حالا اگه انشاءالله بتونید پیش مطالعه بکنید خیلی موثره.